درس خارج فقه معاصر جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب ایامی است که در آستانه شهادت حضرت صادق آقا امام جعفر صادق علیه السلام هستیم و انشالله خودمون رو آماده کنیم. ما شیعه جعفری هستیم، مبانی دین ما و اصول و احکام مکتب اصیل اسلام، مذهب اسلام توسط شخصی بزرگ توسط امام صادق علیه السلام استحکام بخشیده شد. انشاءالله سعی کنیم که در این مسیر قدم برداریم و در نشر معارف دین آنچنان که هست ما هم کوشا باشیم در حد و وسع خودمون. مخصوصا دورانی هست که برای ما طلبه ها تکلیف مضاعف ایجاد کرده، هم انقلاب اسلامی این تکلیف رو بر عهده ما گذاشته و هم جریانات جاری در جهان. اگر یه موقعی بحث از دوران رنسانس و این حرف ها میکنیم، اینا رو به عنوان تاریخ فقط قرائت نکنیم. خیلی از مباحث مربوط میشه به علمای دینی در تحولات اجتماعی، یا اگر در رابطه با تغییر در اندلس صحبت میکنیم، اینا رو به عنوان یک تاریخ، به عنوان یک جریانی که اتفاق افتاد و تمام شد نگاه نکنیم. اینها برخیش عبرت آموزه برای ما، غیر از درسایی که داره عبرت داره. ما امروز بخواهیم یا نخواهیم وارد یک جریان اصیل بسیار مورد قبول شارع مقدس و مورد تأیید آیات و روایات بود، ما وارد این برهه زمانی شدیم و میبینید که دنیا چه خبره، نقش ما در این دنیا چه خبره، حوزه های علمیه در این مسیر چه کاری میتونن انجام بدن، جریانات داخلی، بعضی از مسائلی که میبینید الان شروع کردن، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ ترکیبی، اینا هم خیلی از اینها برای ما ایجاد تکلیف میکنه که وارد مسئله بشیم، آگاه به موضوع بشیم، آگاه به دستهای پشت پرده این مسائل بشیم، ببینیم هدفشون از این مباحث، این اختشاشات، فتنه ها، شبهه ها، این هدفشون چیه؟ صرف اون ظاهر شبهه یا فتنه رو اگر بخوایم ببینیم سطحی نگری شده و آسیب میبینیم. این جریان مکتب امام صادق علیه السلام در تربیت شاگردانشون که اینها در علوم مختلف متبحر شدن و هر جا که یک نکته‌ای یا یک جایی که آغاز آسیب بود اینها رصد می‌کردند، این یک شاخصه بسیار مهم برای همه طالبان علمه که نذاریم اون شبهه، اون فتنه، حتی اینها بیاد و در جامعه جای خودش رو باز کنه، تبدیل به یک جریان بشه. اون وقت برای جمع کردن چنین فتنه هایی و جریان هایی باید هزینه داد. هزینه ها هم هزینه جانی است، هزینه مالی است، باید وارد دفاع شد، باید وارد جهاد شد. این مشخصه بسیار مهم در رابطه با یک عالم دینی هست. این مسیر مسیر بسیار مبارکی هست، اما زمانی مبارکتر خواهد بود که اون جریان جعفری، اون جریان فقه امامیه، کلام امامیه، اینها در جامعه خودشو نشون بده و پرچم دین از همه پرچم‌های دیگر بالاتر باشه. ندای توحید در جامعه از مابقی صداهایی که شنیده میشه بیشتر باشه. علاقه مردم به دین و معارف دین و سعادت بخشی دین از مابقی علاقه هاشون بیشتر باشه. خب همه اینها رو که روی هم میریزیم میبینیم ما یک وظیفه، رسالت، تکلیف برای ما وجود داره که در رأس اون چنان که عرض کردیم هوشیاری. اینی که میفرمون العالم و به زمانه، العالم و به زمانه، نه این که فقط ما ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته، چرا این اتفاق افتاد، چرا این جریان رخ داد. اینها برای یک عالمی که سیر تکاملی در آموختن علم پیدا میکنه اینها نکته اساسی. به هر صورت امروز هم روز 12 اردیبهشت، روز شهادت متفکر و علامه شهید حضرت آیت الله مطهری هست. خب ما یاد بگیریم، اینا نمونه هایی بودن که در مواقع مختلف در مواضعی که داشتن، در تفکری که هم داشتن و هم در جامعه ایجاد میکردن، اونم در اون بوره های سخت قبل از انقلاب، فرقه ها، جریان های فکری که اگر گاهی یه رساله علمی در رابطه با این، اونم در سطح 4 حوزه نوشته بشه، این جا داره که نهله ها و فرقه های فکری که قبل از انقلاب نه بودن، بعضی هاشون همراه انقلاب بودن، بعضی هاشون همراه انقلاب نبودن، اینا با فکر اومده بودن و لذا باید با فکر بر اونها مقابله میشد و تقابل میشد. حضرت امام قدس سره شریف و مقام معظم رهبری مدظ الله العالی در دورانی که ما به چشم خودمون دیدیم بهترین معلمان دوران ما بودن و بلکه آینده ها خواهند نوشت که در این مقطع، در این برهه و اون هم در مقابل این جهان تمام ظلم، جهانی که استکبار از سر و روی اون میریزه، اینها چطور این پرچم اسلام رو که در بیانات حضرت امام هست که اگر دیر جنبیده بود این جریان اسلام و جریان روحانیت و مردم عزیز و متدین ایران دیر جنبیده بودن، نامی از اسلام، نامی از دین دیگه باقی نمانده بود، مابقیش هم دیگه پیداست. بهترین معلمان ما اینا هستن که در این شلوغ بازار ظلم و ستم ببینید جریان رو، جریانات جهانی رو چگونه مطالعه میکنن، رصد میکنن، برنامه دارن، استقامت دارن. اینها درس آموزه، ما اینها رو یاد بگیریم. یک عالم دینی زمانی به معنای حقیقی عالم دینی خواهد بود که جامعه رو بشناسه. یعنی همه این مواردی که ما میخونیم و بحث میکنیم و این حرفا، اگر صرف این باشه که چند تا مسئله رو بررسی بکنیم، به قدر این مسائل در فروعات فقهی زیاده که ما نمیتونیم همه اونها رو هم حتی بخونیم، ولی بحث همین ها سر اینه که انسان یک رشد یافتگی در وجودش پیدا بشه، بتونه جامعه رو اصلاح کنه. اصلاح هم نه از نگاه بالا، اصلاح هم نه به واسطه یه برخی از اموری که جوابی نمیبینیم از اون، بلکه اسلام اصلاحی که برآمده از حق دین و حقیقت دین. این برآمده همه انبیا برای اصلاح امتشون اومدن، برای اصلاح جامعهشون اومدن. گاهی در یک روستا یک طلبه ساده با مشکلات و مشقات معیشتی فراوان و غیر معیشتی، گاهی با تنه های برخی، گاهی با سنگ اندازی های برخی، ولی استقامت میکنه برای اینکه این جریان دینداری مردم که الان مورد آماج سهمگین قرار گرفته، سهمگین دشمنان، بدونن این دیانت رو در جامعه و رو جامعه کوچک حفظ کنن. بسیاری از روستاها، گاهی از روستاهای دورافتاده ما زیاد داریم، روستاهای دورافتاده داریم. من بعضی وقتا با خودم، این بدون تعارف و بدون شعاره، فکر میکنم که در چند سال قبل که یکی از نهادهای موذوی اعلام کرد که ما اعزام داریم به جاهایی که تاکنون مبلغی نرفته، اگر کسی حاضره بیاد مثلا ثبت نام کنه تا مقدمات اعزامش درست بشه. اون روز که اعلام کردن، من در ذهنم یه اشکالاتی اومد که چرا باید اینجوری باشه، ولی در صورت حالا اینجوری هست. بعد از چند دهه انقلاب ما نباید اینجوری بگیم، ولی حالا به هر صورت ما الان اعلام کردن روستاهایی داریم که تا امروز مبلغ ندیدن، مبلغ دینی ندیدن. اگر کسی حاضره خب بیاد ثبت نام. وقتی اون مسئول اون نهاد گفت، ما به محض اعلام دیدیم یک صف طولانی در، نه در یک روز، در چندین روز، و مصرن و واقعا اشک می‌ریختن برای اینکه برن در اون محلی که تا کنون مبلغ نرفت. حالا ببینید این واقعیت حوزه‌های علمی ما اینه، واقعیت روحانیت و طلبه‌های ما اینها هستن. اون وقت چهار تا کسانی که ما اونا را غیر خودی حساب نمی کنیم، میگیم ناگاهن، متوجه نیستن. ببینید چه فضایی ایجاد میکنن که حوزه‌های علمیه و روحانیت چه کردن و چه میکنن در رابطه با مباحث مالی، در رابطه با مباحث برخی اشکالات هست، ولی در اون ایثار و اون از خودگذشتگی روحانیت که الان نمونه‌هاش زیاده که اگر بخوام به صورت حتی فهرستی در همین جنگ تحمیلی ببینید، روحانیت ما که مرحوم امام قدس سره شریف فرمودن که خون شهدای روحانیت افق فقاهت رو گلگون کرد، این جمله هر کلمش یه معنا داره. فقاهت چیه؟ افق فقاهت چیه؟ روحانیت در صف اول بوده، روحانیت در دفاع از نوامیس مردم، روحانیت در دفاع از انقلاب اسلامی، اونم انقلابی که واقعا گاهی بعضی مباحث رو تکراری حساب نکنیم، شعاری هم حساب نکنیم، انقلابی که آرزوی انبیاء الهی بوده، خواسته معصومین علیهم السلام بوده. بسیاری از موانع رو جلوی ائمه معصومین گذاشتم تا اون هدف اصلی که جامعه متعالی، جامعه‌ای که مسیر کمال رو طی کنه تا برسه به اون تکامل و به اون جامعیتی که خدای متعال از بشر انتظار داره، از بشری که قرار خلیفت الله باشه. خب حوزه های علمی ما در این مسیر قدم برداشتن، الانم در این مسیرن، الانم اون شدت و حدت همون وجود داره. یعنی این طور نباشه که حالا گاهی در فضای مجازی، گاهی از اوقات خودمون بین خودمون هم میشینیم، بعضی از مشکلات رو میشماریم که مشکلات بسیار جدی هم هست، ولی در این حال حسن روحانیت و حسن حوزه های علمیه در زمان ناهازا، یعنی که با وجود همه این مشقات ولی در اونجایی که لازم باشه، ببینید در همین جریان شیوع ویروس کرونا، خب این نمیشه بگیم در وهله اول چه ارتباطی به روحانیت داره، ولی وقتی جای خدمت شد دیگه اصلا بحث روحانیت و غیر روحانیت وجود نداره. اینها این سیر میاد فلان جا، ببینید گروه های جهادی ما چگونه فعاله، زلزله بیاد، یک مصیبتی بیاد، یک مشکلی پیش بیاد، ببینید اون وقت روحانیت در کجاست. در جریان های و مناسبت های انقلابی، ببینید در همین جریان طرح نور نیروی انتظامی، ببینید این خیلی نکته مهمیه، ما اگر بخوایم صبر کنیم که جامعهمون بیاد و مسموم بشه به یه اموری و بعدن که دیگه این جامعه از حال رفت، حالا بخوایم یه برنامه یه طرحی بیاریم، وقتیه که کار از کار گذشت، مثل خیلی چیزهای دیگر. خب اینجا اونی که ابتدا حمایت کرد حوزه علمی قوم، این تا یک فهمیدگی در کار نباشه انسان نمیتونه این جریان رو راه بندازه. کیا مخالفن، کیا از این فضای به هر صورت بحث بی‌حجابی هم نیست، فضایی که میخواد تحول ایجاد کند به سمت بیدینی، به سمت اون کشورهای لائیک، کشورهای سکولار، این فضایی که میخوان در پشت این جریان ها ایجاد بکنن، اونا کی هستن، با چه فکری هستن؟ خب این گاهی در داخل پیدا میشه، گاهی در خارج هم برخی رسانه ها بیان میکنن. انسان وقتی دقت میکنه به بعضی از گفته های عزیزان داخلی، میبینه اینها مطالعه‌ای هم ندارن، حرف چهار تا رسانه خارجی رو میان یک رنگ دلسوزی بهش میزنن و همونها رو تکرار میکنن، حرف جدیدی نیست، طرح جدیدی نیست. میگیم مسلمونیم، میان یک صفاتی، یه الگوی، یه پسوندی، بحث اجبار رو میارن وسط. بحث اینا نیست، بحث سر اجبار اینها نیست. اگر جامعه، خب در زمان امیرالمومنین، در زمان پیامبر اکرم، پیامبر اکرم نسبت به اینا حساس نبودن، امیرالمومنین که حکومت مسلمانان رو حالا اون چند سال قبول کردن، امیرالمومنین به این امور توجه نداشتن. پس چه جامعه نبوی بوده؟ پس چه جامعه نبوی بوده که یغضوا ابصار مردان و از اون طرف زنان؟ اینها رو پیامبر اکرم با اینها، حالا با برنامه، با نصیحت، اونجایی که میدیدن داره جریان میشه، در مقابل جریان میستادن. هر چیزی در مقابل جریان جاهلی پیامبر اکرم نیستاد. حالا کسی نگه جریان جاهلی جریان فکری بود، جریان جاهلی جریان فکری نبود. مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی یک بیانی، حالا مضمون کلام ایشون اینه که کسی فکر نکنه میگم خوارج ساده لوح، این ساده لوحی رو بعد از خوارج نیارید. انسانی که ساده لوح، انسان خوارجی که میگیم اینها عابد بودن، پیشانی ها پینه بسته بود و چه و چه، اینها اینطور نبود که نگاهی به جامعه نداشته باشن، نه طالب بودن، طالب حکومت بودن، وسط میدان بودن، ساده لوح هم نبودن. اگر ساده لوح بودن، اینها در مقابل امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نمی‌ایستادن. اینا تحلیل داشتن، ولی اون تحلیلشون باطله. ولی اینطور هم نیست که خیلی بگیم اینها ساده لوح بودن. جریان‌هایی که در جامعه اتفاق می‌افته، این یکیش در رابطه با رصد اون هاست که عرض کردیم مهمترین شاخصه عالم امروز اینه که بتونه خوب رصد کنه. به محض این که ببینی یک جریانی داره آغاز میشه، از ابتدا یعنی یک حالتی داشته، اونم نه در موضع انفعال، فعال در مقابل رخنه و نفوذ اون جریان همون ابتدای کار بیست، که اگر اون جریان‌های انحرافی آمدن وسط میدان و خودنمایی کردن، می‌بینید دیگه چه اتفاق و چه حواشی پیدا می‌کنه و چه گستره‌ای پیدا می‌کنه و اینطور مسائل. به هر صورت اینی که حالا لطف و محبت فرمودین و اینها، ما نه شایسته حقیق خودم رو عرض می‌کنم، شایسته این عناوین هستیم. بریم سراغ اساتید بزرگمون، بریم سراغ معلمان بزرگمون، بریم اونهایی که واقعا مؤثر بودن، واقعا جامعه رو اصلاح میکردن، واقعا گاهی مأموریت، یعنی مأموریت از پیش خود تعریف شده برای خودشون داشتن، که در فامیلشون اگر دو نفر هستن که اون دو نفر دارن یک طایفه رو، یک عشیره رو، یک خانواده رو، اینها رو فکرشون رو خراب میکنن، میگفتن وظیفه ما اینه که این خانواده الان هم داریم حفظ یک خانواده بزرگ، این یک تکلیفه. نسبت به اونها بی تفاوت نمیشه، نسبت به جامعهشون بی تفاوت نیستن، نسبت به اون انگیزه های علمی که به درد جامعه بخوره. ما خیلی از مباحثی که گاهی از اوقات مشاهده میکنیم، یا خیلی از گفته ها دردی از جامعه دوا نمیکنه، سرعت و شتاب به حرکت دینی نمیده. معلمین واقعی معلمینی هستن که جامعه رو در این مسیری که داره، مسیر کمالی که میخواد پیدا بکنه، بهشون شتاب بده، سرعت بده به این جریان، اون وقت اینا میشن معلمین واقعی و به معنای حقیقی کلمه. اینها بله تعلیم دیدن، الان دارن جامعه رو به تعلم میرسونن و فراگیری احکام. این معلمین واقعی ما ها اینا هستن، اینا واقعا انسان رو عبد خودش میکنه، همون کلام امیرالمومنین. روش ها رو یاد بگیریم. باز این نکته رو دقت کنید، یه وقت یک واقعه توی جامعه اتفاق میفته، شما فقط نگاه کنید به نوع ورود مقام معظم رهبری به اون موضوع، ایشون چگونه وارد میشن. نمیشه جامعه رو با مثلا یک سلائق خاص و گاهی از اوقات بدسلیقگی بیاییم اینجوری جامعه رو هدایت کنیم و ارشاد کنیم و بعدم بگیم ما از دین داریم میگیم. این روش، این محتوا، این مدیریت که در وجود رهبری معظم قبل از اون در وجود مبارک حضرت امام اینها وجود داشت، اینها معلمین واقعی هست. اینها رو الگوی کار خودمون قرار بدیم در زمان خودمون و هدف اونم این باشه که اون چیزی که واقعا قرآن از ما خواست، خدا از ما خواست، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اونا از ما خواستن، اونو اونا انجام بدیم، همونو انجام بدیم، هم موفق در دنیاییم انشاءالله، هم موفق در آخرت، سعیدون فی الدنیا و سعیدون فی الاخره خواهیم بود انشاءالله. که این روز بر شما که شما معلمین حقیقی هستید مبارک باشه. خب این یک مقدمه طولانی هم شد. بحثمون در رابطه با بیمه بود و فقه معاصر بیمه. مسئله ششم از مسائل بیمه که مرحوم امام بیان فرمان در جلسه گذشته مورد بحث واقع شد و خب به نظر می اومد که بعضی از مباحث این مسئله در مسائل اولی، یعنی مسئله اول و دوم، ما به صورت مفصل در رابطه با اون بحث کردیم، اما وقتی به مسئله رجوع میکنیم میبینیم خیلی هم این مسئله تکراری نیست. از کجا این رو میفهمیم؟ از اینکه برخی از اساتید در تحلیل کلام برخی از بزرگان دچار بعضی از تحلیل ها یا تقریر هایی شدن که انسان احساس میکنه به واسطه این ادله اون تقریرات درستی نمیتونه باشه. در صورت ما در جلسه قبل ذیل مسئله ششم عرض کردیم، همون تکرار و تأکید سابق که نظر مرحوم امام هم همین بود که عقد بیمه عقد لازم، عقد مستقل، مستحدث، و اینکه برخی از علما سعی کردن که عقد بیمه رو ذیل یکی از عقود معهوده تعریف و تصریح بکنند، به نظر ما این لازم نیست. بعد در ادامه مرحوم ما می‌فهمان که این عقد بیمه عقد لازم است، لکن می‌شود به واسطه شرط یا به واسطه تغایر و گفتگو و توافق این عقد بیمه رو فسخ کرد، مثل مابقی عقود لازمه. وقت این تغایر یا این شرطی که در عقد بیمه ما میذاریم، اینها باعث نمیشه که ماهیت لازم بودن عقد بیمه این از اون ماهیتش خارج بشه. عقد البیع مثال زدیم و بسیاری از عقود لازمه اینها هم درش شرط میشه، لکن این تا مدتی که به اون شرط وفا نشده این بله اینجا به واسطه بلعرض جایز میشه، لکن حقیقت عقد البیع سر جای خودش هست که لزوم عقد البیع باشه. الان احیانه بیان مسئله که یک بار دیگر سریع عرض میکنیم اینه که مرحوم امام بفرمان که از ظاهر و انت تأمینه عقد مستقلون، ظاهر اینه. ببینید این از ظاهر برخی از عزیزان رو میاد دوچار اشتباه میکنه، یعنی همین از ظاهری که امام داره بیان میکنه این همین نشونه تردیده. نه، نشونه تردید امام نیست که عقد بیمه عقد لازمه. ظاهر از ادله‌ای که ما داریم میبینیم، ظهور ادله اینه که عقد بیمه لازم. حالا اگر شما در رابطه با مثلا بحث یکی از اجزای صلات که آیا رکن است این یا جز است، فقط اگر آمدید بحث کردید و فتوا دادید از ظاهر و انه رکنون، این یعنی این که شما تردید دارید؟ نه، ظاهر ادله اینه که قیام رکن، ظاهر ادله اینه که قیام رکنه، این دلالت بر تردید نمی کنه، اینم از همین قبیله. حضرت امام فرما به واسطه یه ادله ما این رو به دست آوردیم که عقد بیمه عقدون لازمون و مستقل است و ما هو رائج، اون عقد بیمه که الان رواج داره، لیسه صلحن ولا هبتن معوضتن بلا شبهتن. این هبه معوضه اینجا رو ما روش بحث داریم و باید امروز دو تا مقدمه مفصل بگیم که اون برخی از اساتید که آمدن تقریر کردن نظر بعضی از بزرگان رو که گفتیم به نظر میاد که صحیح نباشه، اون نظر رو بتونیم چکار کنیم، بتونیم اصلاح کنیم یا درست کنیم. حالا مرحوم امام فرمان این عقد بیمه‌ای که الان ما در جامعه میبینیم این طبق صلح نیم، کسی مصالحه نمی کنه، هبه معوضه هم نیست، به صورت کسی به صورت هبه در یکی از این قراردادهای بیمه شما حالا به عنوان شاهد ندارید، شما دیدید نوشته باشن که این عقد بیمه یا این بیمه نامه هبه معوضه است، کسی اینجوری بحث نمی کنه، اصلا یک قرارداد به تمام معناست. اما حضرت امام این احتمال رو میدن و یحتمل ان یکون زمانا به عوضن، احتمال داره که زمان معاوضی باشه. بعد در زمان معاوضی شما یه جنسی رو میخرید، یه پولی رو میدید، به هر صورت اگر رفتید خانه دیدید که این مثلا صحیح نیست، سالم نیست و معیبه، این یه زمانی ایجاد میکنه، بحثی در این نیست، ولی معاوضه است به هر صورت، هیبه نیست، سول نیست. و یحتمل ان یکون زمانا به عوضن، اما بازم ایشون فهمان ولی از هر انه مستقلون لیس من باب زمان العهده، اصلا از باب زمان عهده نیست که ما با شما یه قراردادی بستیم و حالا شما باید از عهده آن چیزی که ضامن شدی بر بیایی، مثل همون بحثی که تو زمان داشتیم که اگر ضامن نسبت به یه امری، مثل همون بحثی کفالت به نوعی، ضامن شد، کفیل شد، اینطور نیست که ما بگیم عقد بیمه هم از قبیل زمان عهده یا چیز دیگه است، بل منباب الالتزام. ببینید من این بیانات رو قبلا هم داشتیم، ما این در همون مسئله اول و دوم، بعد ما هم مفصل بحث کردیم، ایشون میفهمون بل منباب الالتزام به جبران الخساره و این امکن الایقاع به نحو صلح و الهبت المعوضه و زمان المعوض و یصح على جمیع التقادیر عن الاقوى، میگه امکانش هست و بنابر هر کدوم از اینها ما انجام بدیم نوعی برای انسان تعهد ایجاد میکنه، بنابر همه اینا میشه بالاخره حلش کرد، ولی ما دنبال این نیستیم که بخوایم حل کنیم مسئله رو. ما میخوایم ماهیت، قبلا هم باز عرض کردیم که در بحث عناوین فقهی یکی از نکات مهم ماهیت شناسی اون عنوانه، ماهیتش چیه، واقعا ما در کدامین عقد از عقود معهود میایم معامله میکنیم، قرارداد میبندیم برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده و معلومه نیست اتفاق بیفته، برای تضمین میایم این قرارداد رو ببندیم، اونم نه تضمینی که از باب زمان باشه، نه اصلا مبلغی که این مستثمن پرداخت میکنه برای اون مؤمن و علی، این از باب تضمینه، یعنی داره امنیت کالا رو الان داره در مقابلش پول میده، کدوم یکی از عقود ما اینجوری هست. و عقد و تأمین لازمون، بعد حضرت امام بفرمان حالا بحثامون اینجا جاری شد که وعد و تأمین لازمون لیس لعهد طرفین فسخه الا مع الشرط و لهم التغایر، الا اینکه شرط بکنن و البته مثل همه عقود دیگر هم اینها میتونن به واسطه توافق از یک جایی دیگه این عقد رو به هم بزنن، توافق بکنن که مشکلی نیست که، ولی ماهیت یک عقد مثل عقد بیمه این نه مستقل. حالا این بیان حضرت امام بود، در جلسه گذشتم اینا رو بحث کردیم و گفتیم این به نظر ما با حفظ اون بیان بحثای سابق این امر مسلم در نزد ما و اون چه که در خارج میبینیم و سیره جاریه اوغلا. اما باز هم گویا نیاز به بحث داره، به خاطر اینکه تا مرحوم امام این مسئله رو بیان کردن باز برخی از اساتید و بزرگان آمدن دیدن میشه یه بابی باز کرد بر اینکه باز ما این عقد بیمه رو ببریم زیل یکی از اون عقود معهوده، ولی باز اینجا یکی از اون موارده، یعنی اصرار بر این دارن که بیان و نوع کلامشونم اینه. خب این رو دقت بفهمون، خودشونم این اشکال رو بیان کردن که اگر امکان داشته باشد که ما یک عقدی را ببریم زیل یکی از عقود معهود در فقهمون قرار بدیم، این دیگه نیازی نیست که بیان بگیم که این عقد مستحدثه. برخی بالاتر رفتن و میگن کل عقود مستحدثه این از قبیل همون عقود معهوده است، یعنی در زمان پیامبر هم اینها گفته شده و ما اگر چیز جدیدی هم میبینیم، عقد جدیدی میبینیم، این رو اگر یه دقت لازم داشته باشیم روی اون میبینیم زیل یکی از اونها میشه بیانش کرد و از مسائل اون عقد معهود میشه. خب این رو برای خودشون بیان میکنم. ما امروز تو دو محور میخوایم بحث کنیم. محور اول اینه قائلین به لازم بودن عقد، اونم عقد تأمین، اینا دلیلشون چیه؟ یعنی اگر ما میایم میگیم میام ما اینا رو گفتیم قبلا، ولی حالا از منظر دیگری این رو بحث میکنیم، ادله قائلین به لزوم عقد تأمین چیه که بگیم عقد مستقلون در این حال چیا لازمه؟ در این محور چند دلیل رو آیون اومدن بیان کردن. محور دومون در رابطه با بحثیست که آلوسی در آیه شریفه تبیان لکل شیء که این قرآن بیان لکل شیء اومده احتمالات پنجگانه ای داده که ببینیم آیا با اون تبیان لکل شیء میتونن این عهد بیمه رو ببرن زیل یکی از عقود، چون تبیان لکل شیء بوده زمان پیامبر بوده، آیا میتونن این عقد بیمنم زیل یکی از اون عقود ببرن یا نمیتونن؟ تو این دو محور امروز یه عرایزی رو عرض میکنم. اما محور اول که ادله قائلین به لزوم عقد بیمه از عقد و تأمین، دلیل اولشون از مرحوم نائینی است که مرحوم نائینی میفرمان که اصلا کل نزاعها در اینی که میگن عقدی که عقد تأمین که عقد تأمین لازم است یا لازم نیست، همه مباحث سر این الف و لام است که بر سر عقود در آیه شریفه وفای به عهد آمده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این العقود مرحوم نائینی میفرمون این الف و لامی که بر سر عقود آمده اگر الف و لام عهد باشه خب معلومه اوفو بالعقودی که معهود است در زمان پیامبر بوده این همونو میگه. ولی اگر تحت عنوان یک قاعده کلیه و یک کبرای کلی بخوام نگاه بکنیم، میبینیم این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، الف لامش الف لام جنسه، چون قاعده میخواد بیان بکنه. اگر شما بخواید قاعده کلیه رو بیان بکنید، قاعده کلیه با الف لام عهد جور در نمیاد. الف لام عهد یعنی الف لام عهد ذکری ذهنی و اینجور مباحث، اینا قاعده درست نمیکنن، اینا مال قضایای شخصی است. ولی قضایای کلیه با الف لام جنس در میاد. بعد ایشون میفرماد ما سیاق این آیه و این خطاب که مرحوم امام اینها رو تحت عنوان عناوین قانونی میبرند، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این از احکام سلطانیه حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی من و شما باید وفای به عهد بکنیم. اگر وفای به عهد نکردیم، خب بعد امور قضایی یک نظام، امور امنیتی یک نظام، اینها وارد میشن و نمیذارن ظلم به یک طرف دیگری بشه که اون طرف مقابلش عهد به وفای به عقد نکرده. خب حالا مرحوم محقق ناینین دلیلشون که بسیار هم جالبه اینه که قواعد کلی که شاهدم داریم، شما چقدر در عقود مختلف به همین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اومدید استناد کرده. و معلوم این الف و لام الف و لام جنسی قاعده کلیه است که شما میاید این رو به همه جا میگید به عموم آیه المؤمنون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به عمومش میاید تمسک میکنه. این نشون میده و قرینه است که این بله شامل تمامی مصادیق عقد میشه. حالا این عقد میخواد عقد بی باشه که در زمان شارع مقدس رواج داشته، میخواد شامل عقدی باشه که الان عقلا اون رو تحت عنوان عقد و قرارداد در میارن، ولی زمان پیامبر و شارع مقدس نبوده. ولی اون قاعده چون کلیه است، یک قالب کلی است، این عقد در اون قالب کلی و قاعده کلی جاری میشه. خب این رو مرحوم محقق ناینی در دلیل دومشون در لازم بودن عقد تامین در کتاب الشرکت و تامین فی شریعت الاسلامیت الغراء در اونجا این بیان رو آوردن. دلیل دوم، خوب دقت کنید عزیزان، اینی که اگر در یه جایی حکمی معلق بر وصفی شد، میگن این وصف مشعرون به علیته، یعنی این وصف اشعار داره که فقط وصف خالی نیست، علت است برای حکم. اگر شما میگید اکرم زیدن العالم، خب سوال بشه که چرا زید عالم رو ما اکرام بکنیم؟ مولا میفرمان لأنه عالمون، این مشعر به علیته. در اینجا هم میگن در همین آیه وفا که وقتی مولا و شارع مقدس میفرمان یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفای به عهد، وفاداری به عقد، اینی که داره با امر میکنند وفا کنید به عقد، میفرمان همین وفا، این که وفای به عقد بکنید، همین عقد مشعرون به علیته. یعنی اگر کسی سوال بکنه که چرا اوفو بالعقود، میگیم لأنه عقدون، لأنه معاهده است بین دو طرف. میفرمان این از قبیله اینه که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته و اینم از مصادیقشه. اینم دلیل دوم. حالا بعضی ها میگن که آقا شرط ابتدایی لزوم وفا نداره، ما اصلا منحرفی خارجه، یعنی اینی که میفرماد شعار مقدس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و شما میگید که اگر حکمی معلق بر وصیتی شد این مشعر به علیته للون حکم، اینا اشکال میکنن که به شروط ابتدایی، یعنی شروطی ضمن عهد نیست، میگن اونا لزوم وفا نداره، اونو چه کار میکنی؟ میگیم اون دیگه اصلا خارج از بحث ماست، اصلا دیگه بحث عهد نیست، خارج عهد رو که ما نمیخوایم بحث بکنیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمون خیلی از شروطی که در برخی از عقود اتفاق میفته شرط واقعی است، خب المؤمنون عند شروطهم میگیرتش، اوفو بالعقود میگیرتش، ولی بعضی از شروط هم شروط خارج از عهد، اینا عهد اینا در حقیقت نوعی وعده، وعده است، عقد نیست که وفا واجب باشه به اون. خب این اشکال واردی نیست. الان ایانه این محور اول که حالا ما به همین دعایه به دو دلیل بسنده میکنیم که آقایون این عقد رو اگر آیه شریفه المؤمنون اوفو بالعقود را الف لامش و الف لام جنس بگیریم یک، و دوم بگیم که این عقد مشعر به علیت برای وجوب وفاست، همین اندازه بگیریم، بگیم این رو که شارع مقدس برای مورد خاص نمیاد بیان بکنه که این کلیت داره، هر جایی عقدی، معاقده، معاهده، ما روی لفظ عقد که خیلی وانایستادیم که اگر یک تعهدی میان طرفین ایجاد شد که خلاف شرع نبود، مخالف با کتاب و سنت نبود، این اوفو بالعقود میگیرتش، حالا یا تحت عنوان لازم که اوفو بالعقود دارتش و اون رو در بر میگیره. این بحث اول. بحث دوم، بعضی از آقای محور دوم، بعضی از آقایون اومدن از آلوسی میدونید از مفسرین فقها، حالا انسان روشن فکری هم بوده، به مباحث روز توجه داشته و با تفسیر روح المعانی شناخته میشه این آلوسی، و قصص عجیبی هم ازش نقل میکنن که اینقدر وقت نداشته، خیلی علاقه به تفسیر داشته و این تفسیر رو شب میومده مینوشته یا میگفته، صبح اینا رو تحویل میداده به شاگرداش، 10 ساعت شاگردا مطالعه استاد دیشب رو میشستم مینوشتم. یه همچین مبالی یه آدم اینجوری بوده، شافعی مذهب بوده. حالا بر صورت آلوسی در روح المعانی ایشون اومده میگه که ما یه آیاتی داریم مانند خودن لناس، یعنی این قرآن خودن لناس، این قرآن بیان لناس، این قرآن خودن للمتقینه، و همچنین در روایات مسلمه رسیده از پیامبر اکرم هم داریم که در این قرآن چی هست؟ فرمودن به ما تحتاج و الیه الامه، هر چیزی که امت به اون احتیاج داشته باشه در این قرآن کریم وجود داره. خب این بیانات هست، یعنی این عناوین، این جملات میبینیم در آیات قرآن کریم هست، در بیانات معصومین علیهم السلام هست، در خطبه قدیرم پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله فرمودن که هر آنچه که لازم بود از دین برای شما چی شد؟ گفته شد، و لذا اتممت علیکم نعمتی، اکملت لکم دینی و اتممت علیکم نعمتی شد، همه چیز کامل شد و اتمام نعمت دین اتفاق افتاد. خب اومده روی این بیانات، روی این عناوین و جملات میگه اگه ما اینا رو نگاه بکنیم به خوبی در میابیم که همه چیز بیان شده، همه چیز بیان شده. خب میگیم حالا سوال مثلا در بحث ما اگر همه چیز بیان شده، اون وقت همه چیز هم خود ایشون هم میگه، میگه همه چیز نه اینکه همه چیز امور دنیا، همه چیزی که مربوط به دیانت میشود، به دین میشود، به احکام دین، به اصول اعتقادی، همه اینها بیان شده. و حالا میگیم حالا یکی از مباحثی که احکامی رو با خودش میاره همین عقد تأمینه مثلا، این در کجا آمده؟ ایشون میان با آیه شریفه 89 سوره مبارکه نحل این رو بیان میکنن. حالا جالبه، بیان میکنن و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، روزی که مردم بلند میشن شاهد از خودشون برای خودشون میاریم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و پیامبر ما شما رو شاهد میاریم بر این امت. چرا؟ چرا پیامبر شاهد بر ما میشه؟ و اینکه پیامبر شما همه چیز رو گفتی، اینا هم نکردن. و نزلنا علیک الکتاب، ما کتاب رو بر تو نازل کردیم، تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین، هدى و بشرى للمسلمین. خب همه چیز بیان شده دیگه. حالا این بیان هر شیء یک شما مورد ما رو در بر میگیره، تبیانا لکل شیء. ایشون و بسیاری از مفسرین دیگه، مثلا آلوسی، اینا رو اومده ترجمه کرده، گفته در این آیه شریفه 5 احتمال وجود داره. تبیانا لکل شیء یعنی چی؟ تبیانا لکل شیء چه معنایی داره؟ احتمال اول که هم با از علمای شیعه هم اهل تسنن اومدن گفتن تبیان این مربوط به امور دینه، قرینش هم این صدر آیه است که فرمود و یوم نبعث فی کل امته، این مربوط به چی آقا؟ این مربوط به دینه. اگر مربوط به دین نبود که به بعثت رو و مبعوث شدن انسان ها در قیامت رو که نمی اومد تعریف کنه، مربوط به دینه. پس احتمال اول تبیانا لکل شیء یعنی این قرآن تبیان است برای هر آن چیزی که مربوط به دینه، هر جا حرف از دین شد این قرآن براش بیان دار. نکته دوم یا احتمال دوم، لفظ کل که در آیه شریفه وارد شده. برخی اومدن گفتن اینجا لفظ کل برای تکثیر و تفخیمه، یعنی ببینید اسلام همه چیز رو بیان کرده. چرا اومدن گفتن برای تکثیر و برای تفخیم آمده؟ من گفتن که به خاطر اینکه خیلی چیزا رو ما میبینیم که قرآن بیان نکرده، ولی ازا تبیانا لکل شیء، این برای اینکه مثلا ما بگیم اسلام بله خیلی همه امور و زوایای امور رو در دنیا داشته. بعضی از آقایون اومدن گفتن نه برای این نیست، واقعا تبیانا لکل شیء. چرا ما بیایم لفظ کل رو از معنای خودش به یه معنای مجازی بیایم؟ معنای حقیقی کل یعنی کل، تبیانا لکل شیء. نه اینکه ما اینجا میخوایم مثلا تفخیم ایجاب بکنیم، بگیم که بله این اسلام رو ببینید، اون مسیحیت هم ببینید، برای این نیست. واقعا قرآن کریم تبیانا لکل شیء. خب اینم احتمال دوم که خب این نشون میده که قرآن همه چیز رو بیان کرد، حالا توضیحاتم در این مکتوب نوشته. احتمال سوم اینه که ظاهر آیه قابلیت تخصیص هم نداره، یعنی اینی که خدای متعال میفرماد ما و نزلنا علیک الکتاب و بعد تبیانا لکل شیء هست، کسی نیاد بگه آقا خب الا این چند مورد رو مثلا اقدمیمر نگفت، نه ظاهرایه اینه که تخصیص نخورده. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که ذات قرآن تبیانه، نه این که باید مبینی ده، حالا با نظر خودش میگارست، نه این که این قرآن کریم ولا میگفت، حالا به نظر ما که گفته قرآن کریم فسأل و اهل ذکر فس چیه، ولی حالا ایشون نظرش اینه که قرآن این آیه شریفه رو بخوام به خود آیه نگاه بکنیم، این آیه نشون میده که بر ذات القرآن تبیانا لکل شیء.
مرکز تماس گرفتن امتحان شفاهی، یکی از استادا نیست، گفتن ظاهرا حضرت عالی تشریف ببرید
خب اینم حالا یه الان ایالن این پنج تا احتمال رو اومدن بیان کردن. یک نکته اینجا فقط باقی مونده، برخی از اساتید اومدن اینجا، نه اینکه مرحوم محقق خویی، حالا برگردیم به اصل بحثمون در مسئله ششم، که مرحوم محقق خویی فرمودن که آقا هبه معوض است. خب برخی از اساتید اومدن گفتن آقا اینی که میفهمید هبه معوضه، شرط هبه معوضه چی؟ آقا قبضه. هبه معوضه قبضه، شرطش قبضه. اگر امروز کسی بره یک عقد بیمه رو ببنده و بخواد به صورت اقساطی پرداخت بکنه، این تبدیل میشود به هبات مختلفه، یعنی چند تا هبه با این حرف و اشکال کن. پس به خاطر این که شما نیفتید تو هبه های مختلف، اصلا باید محقق خوبی شما دست از این نظرتون بردارید و بیاید به جلگه ما بپیوندید و بگید که آه این عقد بیمه عقد مستقله و اللهی اون قسط اول رو که میده به اندازه همون مقدار تأمین میشه، دوباره قسط دوم رو میده یه مقدار بیشتر. اومدن این اشکال رو بر مرحوم محقق خویی بیان کردن، همونی که پیداست. ما خودمون قائل به اینیم که عقد بیمه عقد مستقله، اما مرحوم محقق خویی هم که میفرماد از قبیل هبه معوضه است، نمیخواد بیان بکنه که هبه معوضهی که منقطع قطعات مختلفی، بعد آخرین قسط رو که میده این دیگه هبه کامل میشه. نه، زیل عقد هبه معوضه میفرماد یکیش هم چی؟ آقا عقد بیمه است. حالا شما هبه معوضه رو گاهی از اوقات قسطی پرداخت میکنید، ولی هبه معوضه است، نه اینکه به اندازه اون مقداری که پرداخت شده هبه معوضه است. عقد بیمه اگر به صورت قسطی پرداخت بشه، شما بیمه شدید، ولو اینکه یه اتفاقی در ماه دوم بیفته و شما هنوز چند تا قسطتون باقی مونده باشه، ولی شما بیمه این. اینطور نیست. اگر بیمه کردید شما ماشین رو در پنج قسط، دو قسط رو پرداخت کردید، بیمه نمیاد به یکی من به اندازه دو تا قسط خسارت به شما میدم. نه، روش اخذ مبلغ و ثمن بیمه اینه، نه اینکه روش تعهد این باشه. الان عیانه شما مطالعه بفرمایید، به نظر ما میاد که این اشکالی که این آقایون میان بیان میکنن بر این مطلب، این سازگار نیست با اون دو مقدمه ای که بیان کردیم. حالا اون دو مقدمه، اون دو محور، ربطش با بحثمون چه بود؟ ربطش این بود که شاید مرحوم محقق خویی و دیگرانی که قائل به هبه معوضه صلح و عقود دیگر شدن، به خاطر اینکه قرآن کریم گفته تبیانا لکلش، به خاطر این اومدن گفتن که پس چاره ای ندیدن آقایون بزرگان الا اینکه عهد بیمه رو ببرن زیل یکی از اون عقود محموده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آمین.